13 و 4 دقیقه است اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. اما تنش بین روسیه و اروپا وارد مرحله جدیدی شده. اگر خاطرتون باشه قبلا کرملین کشورهای مجارستان و لهستان رو تهدید کرده بود به حمله و خب اونها از مواضع خودشون تا حدی عقب کشیدن، اما فکر میکنم یکی دو روز پیش بمب افکن‌های اتمی خودش رو روسیه فرستاد بالای دریای نروژ و یک پرواز 7 ساعته انجام شد که حالا بعد ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و هدف روسیه چی بوده و واکنش ناتو به این اتفاق چی است. از زبان جناب دکتر داریوش سفرنژاد بزرگوار، کارشناس مسائل اوراسیا. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم آقای مهنام، فر خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
و همچنین سلامت باشید، متشکرم. آقای دکتر، تنش بین روسیه، اروپا و ناتو یه مرحله جدید رو شروع کرده.
بله.
خواهش میکنم دیگه بمب افکن‌های اتمی توپولوف 95 رو وارد آسمان دریای نروژ کرد و تو منطقه اسکاندیناوی مانور 7 ساعت هم دادن. چه پیغامی رو داشت برای ناتو و واکنش ناتو چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در 2 ماه اخیر چند نوبت با پشتیبانی ناتو، یعنی اروپایی‌ها و آمریکا، اوکراینی‌ها تأسیسات نفتی روسیه رو هم تو شمال دریای خزر و هم تو دریای سیاه مورد حمله قرار داده بودند و تو چند تا از نقطه از روسیه هم از طریق پهپادهای انتحاری به اصطلاح اهدافی رو زده بودند. البته تأسیسات نفتی که تو دریای سیاه زدن هم تأسیسات نفتی روسیه رو زدن، هم تأسیسات نفتی صادراتی قزاقستان رو.
بله.
که خط لوله نفت صادراتی تنگیز نوروسیسکو به اصطلاح صادر میکرد. در کنار اون چندیش به اصطلاح نفتکش حامل نفت صادراتی هم روسیه هم قزاقستان از طریق روسیه رو مورد هدف قرار دادن با شناورهای انتحاری
که آمریکا هم تنش رو میخواست بیشتر کنه.
بله.
میخواست بیشتر بکنه دستور، یعنی پیشنهاد حمله قزاقستان به روسیه رو داده بود.
بله، ببینید، با شهباد شناورهای انتحاری این کار رو کردن. ببینید، اینا همه همزمان شد با اون طرحی که طرح 28 ماده‌ای که ترامپ داد ارائه داد برای بحث برقراری صلح در اوکراین. چند روز قبل هم دیدید که زلنسکی طرح 20 ماده ارائه داده، یعنی از این ور بحث‌های پیشنهاد برای صلح رو میدن و از اون ور به اصطلاح دائم دارن اهداف رو مورد هدف قرار میدن. روسا برای این که به اصطلاح خودنمایی بکنن در همون منطقه که شما هم بهش اشاره فرمودی، اقدام به یه مانور هوایی کردن که ناتو هم بلا فاصله پاسخ داد. ناتو هم با هواپیماهای بمب افکن اتمی خودش یه مانوری رو تو همون محدوده مرزی به اصطلاح ناتو با روسیه انجام داد که فیلمهاش رو هم به شکل وسیع در سطح گستردهی منتشر کردن.
بله.
ببینید، اگر بنابراین بود که از این به اصطلاح مانورها چیزی بیرون بیاد که نامش مانور نامیده نمی شد، یعنی در واقع دوباره این فضا تداعی کننده اون اقداماتیه که چند دهه تو دوران جنگ سرد
بله،
ما بین شوروی سابق و بلوک غرب، یعنی بلوک شرق و بلوک غرب رخ می داد. اما واقعیت قصه اینه که یه به اصطلاح تنش و منازعه جدی تاریخی رو ما بین دو تا تمدن غربی تو اوکراین شاهد هستیم. در منطقه شرق اوکراین به اصطلاح تمدن اسلاف نژادهای ارتودکس مذهب روستبار و روس زبان هستند و در غرب اوکراین به اصطلاح تمدن پروتستان و کاتولیک مذهب های یورو اتلانتیک نژاد اروپایی تبار. و این تنش تاریخیه که حالا امروز الان از 2013 تا حالا دوباره سر باز کرده و در واقع دو تمدن غربی هستن که دارن اون اختلافات عمیق قومی مذهبی دینی خودشون رو یا حتی نژادی خودشون رو اینجوری به اصطلاح در صحنه اوکراین به رخ همدیگه میکشن. منطقه شرق اوکراین رو یه نیروهای ائتلاف روسیه و همپیمانانش کمک مستشاری میکنن، منطقه غرب اوکراین رو اعضای ناتو یعنی اروپای غربی و آمریکا دارن کمک مستشاری و تامین تسلیحاتی میکنن. این وسط قربانیان هم مردم بیگناه اوکراینن، یعنی هم تو منطقه شرقی هم تو منطقه غربی اینا که دارن میجنگن اهالی خود اوکراین هستن.
بله.
اوکراین هم بعد از این از 2013 تا حالا الان 8 تکه شده و اون جریان 2013 هم این بود که به هر حال با حمایت آمریکا و اروپایی‌ها دولت قانونی اوکراین رو آقای یانوکوویچ رو اینها با انقلاب رنگین و مخملی زدن زمین و ایشون فرار کرد یانوکوویچ از کشور و از اون موقع دیگه اوکراین شروع شد به تکه تکه شدن و الان میبینیم که بیش از 8 تکه شده و حتی تو طرح‌های پیشنهادی صلح آمریکایی‌ها هم می‌بینیم که 7 تیکه شدن اوکراین رو اینا تثبیت کردن
و اون 6 منطقه رو با آمریکا به روسیه می‌خوان بدن.
بله، یعنی بله. ببینید پس باز با طرح ترامپ هم مشکل اوکراین حل نخواهد شد.
بله.
از اون ور هم خب چون اروپایی‌ها مخالف ترامپ و طرح آمریکایی‌ها هستن اینجوری دارن با این مانورها به اصطلاح موضوع رو متشنج می‌کنن، یعنی در واقع روسیه با پذیرش طرح ترامپ اختلاف بین آمریکا و اروپا رو تشدید کرده، چالش جدی بین اینها به وجود اومده. الان ما شاهد هستیم که ناتو دو تکه شده، یه شاخه اروپایی یه شاخه آمریکایی و اونهایی که مایل به آمریکا هستن. خب این در نهایت از هر طرف به این موضوع و روندش نگاه بکنیم روسا پیروزن.
بله.
یعنی چه صلح باشه چه جنگ ادامه پیدا بکنه به نفع روسیه فعلا داره امور پیش میره. خب جنگ روانی و جنگ شناختی شدیدی هم چندین ماه راه انداختن که روسیه میخواد این به اصطلاح جنگ رو به اقصی نقاط اروپا به ویژه در اروپای شرقی توسعه بده.
بله.
اینا معمولا مفادیه که بیشتر رسانه‌های غربی و اروپایی بهش دامن میزنن و خب داریم خودمون هم میبینیم. خب اگر واقعا تو این دو ماه اخیر رو نگاه بکنیم، این که تأسیساتی رو که الان قبل از دو ماه حدود 5 ماه پیش رفتن در شرقی ترین نقطه روسیه به اصطلاح پایگاه هوایی هواپیماهای مدرن و هواپیماهای نظامی روسیه رو کامل زدن اگر یادتون باشه.
بله.
یعنی به اصطلاح عملیات نظامی بسیار فوق‌العاده‌ای رو انجام دادن، به اسم اوکراینی ها انجام شد اما تکنولوژیش اصلا در قواره اوکراینی.
درسته.
و تکنولوژی کاملا ناتویی بود و خود روس ها هم اینو میدونن، ثبت کردن، مستند کردن تو گلایه هاشون، در گفتگوهایی که با طرف های ناتویی و آمریکایی دارن اینا رو مطرح کردن. خب الان تو دو ماه اخیر این که میان تا دریای خزر رو مورد هدف قرار میدن، خب به هر حال اینها نشان از اینه که قرار نیست ظاهرا صلحی برقرار شه.
آفاید.
چون در 4 سالی که این جنگ برقرار بوده این جور حملات رو ما ندیدیم، تو این 2-3-4 ماه اخیر داریم میبینید در عملیات به اصطلاح در عمق خاک روسیه رو. حالا به هر حال روند فعلی نشون میده که علارغم این که هر دو طرف دارن مفاد پیشنهادی میدن، متن ارائه میدن برای مذاکره، اما در کنار اون تنشا کاملا جدیه.
یعنی همچنان پس شما فکر میکنید که حرف شما رو قطع کردم، خواهش میکنم
که
این ماجرای دیپلماسی و این قضیه حالا صلح و گفتگوها همش فریبه و این نظام همچنان ادامه داره.
نگیم فریبه، چون شاید هم خودش یک نوع بازیه برای اینکه هر طرف میخواد به اصطلاح دستاورد بیشتری رو از مذاکرات به دست بیاره. روسا واقعا دنبال مذاکره هستن، الان حدود 3 ساله خاطرتون باشه دوره بایدن اینها میگفتن، بایدن علنی قبول نمیکرد، اما از دوره که ترامپ اومده و جمهوری خواها اینا به زبان قبول میکنن اما در عمل دارن کار دیگه میکنن.
بله.
آمریکایی هم خوب حسابی کاسبی کردن، دیدید دیگه زیر 100 میلیارد دلار به اوکراین تو این چند سال کمک کرده بودن، به به یک بار اومد ترامپ اعلام کرد ما 350 میلیارد دلار کمک کردیم و رفت معادن به اصطلاح ناب اوکراین رو به مدت بیش از 50 سال 50% مالکیتش رو تصاحب کرد. بله. اروپایی دیدن ای داد سرشون بیکلا مونده، آمریکایی نزدیک 4 برابر کرده هزینه کردش و بعد رفته نقدم تو اوکراین بهش رسیده و اروپایی دستشون خالیه. اروپایی هم اومدن چیکار کردن؟ حدود 10 روز پیش نهاد شورای اروپا، پارلمان اروپا تصویب کرد که 210 میلیارد یورو دارایی‌های بلوک شده بانک مرکزی روسیه تو اروپا رو مصادره کنن به نفع خودشون و در جنگ به نفع اوکراین غربی ازش استفاده کنن.
مجارستان مخالفت کرد
که روز بعدش، بله همین روز بعدش اون مصوبه پارلمان انجام شد، پارلمان اروپا. اما روز بعدش که اجلاس سران اروپا بود در بروکسل به اصطلاح با مخالفت سران مواجه شد، حالا افتاد تا اجلاس بعدی که حدود 1 ماه دیگه است. الان هم میدونید اونجا درگیر تعطیلات آخر سال میلادی و شروع سال میلادی جدید هستن و یعنی تا یک ماه و اندی دیگه هم شاید به طور جدی مسئله در دستور کار نباشه. یعنی اروپایی‌ها احساس میکنن که توی جنگ برنده مادی و معنوی و برنده‌ای که خارج از صحنه هم بوده آمریکایی‌ها بودن و به نفع مادیشون هم رسیدن، تلفات آنچنانی هم ندادن.
بله.
تسلیحاتی هم اگر دادن چند برابرش رو نقد دریافت کردن. اما اروپا هم داره الان تلفات میده. ببینید مستشاران اروپایی بسیاری در صحنه نبرد غرب اوکراین کشته شده، همونجور که در طرف مقابل از شرقی ها روسا و همپیمانانشون کشته شدن. جنگ هم یک جنگ بسیار پرتلفاته که قریب به اتفاق کشته شده ها و آسیب دیده ها مردم خود اوکراینن، قسمت شرقی با قسمت غربی.
بله.
و در کنار اون هم خب اقتصاد اروپا آسیب دیده، انرژی در اروپا، فرآورده‌های انرژی، نفت و گاز آسیب دیده، حامل‌های غذایی خوراکی آسیب دیده. خب حدود 20 ساله در اروپا حقوقا بالا نرفته.
بله.
و به یک بار متأثر از این جنگ هم به اصطلاح مواد غذایی گرون شده، هم مواد انرژی و سوخت و حمل و نقل و رو همه کالاها اثر گذاشته.
درسته.
بیشتر از همه رو اروپا، بعد از اروپا رو آمریکا و کل دنیا. به هر حال الان روند فعلی روند مبهمیه، اینجوری نیستش که ما بگیم که اینها اگر به آتش بس هم برسن این آتش بس پایدار خواهد.
ببینید
عملا با این آتش بس اوکراین هشتک که داره تثبیت میشه، خب اون موقع اوکراین غربی اینو قبول نخواهد کرد.
بله.
یعنی به هر حال همه اینها به نظر من اگر هم فریز بشه، اگر هم آتش بسی برقرار بشه، میشه آتش زیر خاکستر و باز هم در
تلنگر دوباره شعله ور میشه.
بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردید.
موفق باشید.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید. ممنونم ازتون.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. دوستان خوبم، در مورد تنش بین روسیه، ناتو و خط نشون و پرواز بمب‌افکن‌های روسیه بر فراز دریای نروژ صحبت کردم با دکتر داریوش صفرنژاد عزیز، کارشناس مسائل اوراسیا.
بستد دل و دین اسمم، اصمن دل و دین بستد، کافر نکند چندین چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دورخ، انبر ز قمر رسته، رسته ز قمر رنبر. چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش، باور نکند خلق، خلقان نکند باور. حیران شده و عاجز، عاجز شده و حیران، بودگر ز رخش چون بود، چون بود ز رخش بود. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شده ام بر بی، بر بی شده ام عاشق، یک سر دل من هو برد، برد دو دل من یک سر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شده ام بر بی، بر بی شده ام عاشق، یک سر دل من هو برد، برد دو دل من یک ساعت. موسیقی نالم زروخش دائم دائم زروخش نالم داور ندهد دادم دادم ندهد داور مست سنما چندی چندین سنما مسته میخور به طرف با من با من به طرف میخور منت به سرم برنه برنه به سرم منت ساغر به کفم برنه برنه به کفم ساغر رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته ای در چه کنم تنها تنها چه کنم میدن دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق یک سر دل من او برد او دل من یک سر
بسیار عالی. 13:19 دقیقه است اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیو گفتگو. اما تنش لفظی بین چین و آمریکا بالا گرفت و یه کار به تهدید نظامی هم کشید. حالا بعضی از کارشناسا گفتن که یه رویاروی نظامی هم ممکنه تا سال 2027 بین چین و آمریکا اتفاق بیفته. علل حساب چین 20 تا شرکت آمریکایی رو تحریم کرد. حالا این که چه شرکت‌هایی بودن و در چه سطح با چه چند و چونی تحریم شدن از زبان جناب آقای هادی البرزی بزرگوار کارشناس سیاسی و رسانه قرار بشنویم. جناب البرزی سلام.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین بزرگوارید. خب این 20 شرکت از چه نوع شرکت‌هایی بودن جناب البرزی؟
بله ببینید موضوعی که الان این تنشی که بین چین و آمریکا اتفاق افتاده بیشتر در واقع این شرکت‌ها شرکت‌های تسلیحاتی هستن با توجه به اینکه ترامپ تصمیم گرفته که در واقع کمکی رو به تایوان انجام بده و در واقع یک سری تسلیحات رو در اختیار این کشور قرار بده چین اومده این تصمیم رو اتخاذ کرده به نوعی این تصمیم رو دخالت در امور داخلی خودش می‌دونه با توجه به اینکه در واقع چین تایوان رو به عنوان یکی از استانهای خودش قلمداد میکنه که جز خاک خودش هست این اقدامی که آمریکا انجام داده و در واقع تصمیم گرفته که کمکی به تایوان بکنه به نوعی دخالت در امور داخلی خودش در واقع قلمداد کرده و تصمیم گرفته که 20 شرکت و 10 فرد که مشمول این تحریم ها اعلام کرده که حتی مسدود سازی دارایی های اینها مبادلات تجاریشون با شرکت مستقر در چین رو انجام بده چون ایالات متحده آمریکا در آذر ماه فروش تجهیزات نظامی به تایوان رو به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار تایید کرد.
خب
این اقدام چین در واقع یک اقدام مقابله به مصر با آمریکاست که بتواند در واقع از حدود داخلی خودش در واقع دفاع کنه. البته درگیری بین آمریکا و چین به موضوع ونزوئلا هم داره برمیگرده. یعنی آمریکایی‌ها ادعا میکنن که چین در حیات خلوت اونا حضور پیدا کرده به خاطر این اونا هم اومدن در حیات خلوت چین حضور دارن. در واقع یک درگیری بین دو قدرت بزرگ جهانیه که به حوزه اقتصادی و تحریم‌ها کشیده شده و در این اتفاقی که افتاده خیلی از در واقع کارشناسان دارن بررسی میکنن که این تقابل آشکاری که بین این دو کشور الان رخ داده در قضیه تایوان و ونزوئلا شاید به جای باریک هم در واقع کشیده بشه.
بله.
حالا این اقدامی که چین صورت داده و تحریم کرده این 20 شرکت و 10 فرد مشمول این تحریم رو که دارایی‌هاشون هم در واقع میخواد مصادره بکنه موضوعیه که برمیگرده به آذر ماه و اقداماتی که ترامپ انجام داده. چون الان شما شاهد این هستید که ترامپ اقدامات هیجانی و احساسی و اقداماتی از این قبیل رو زیاد داره انجام میده.
بله.
و هم در آمریکا داره آمریکای جنوبی داره این کارها رو انجام میده. هم اومده در تایوان داره دخالت میکنه. بنابراین قدرت‌های مثل چین و روس هم وای نمی‌سن نگاه بکنن. در واقع این تحریم و این مسدودسازی دارایی یه نوع کشتاره به آمریکا. که اگر بخوای در حوزه ما وارد بشیم ما هم دست بسته نیستیم و میتوانیم در واقع اقدام مقابله به مصر بکنیم.
واکنش خود تایوان چی بوده؟
خب تایوان بالاخره توی تایوان اونها ارتباطاشون رو با غرب دارن، یعنی غربگراهایی که در تایوان در واقع حاکم هستن اونها دوست دارن که در واقع با آمریکا ارتباط بگیرن، در واقع اونها جدایی طلبایی هستن که میخوان از چین جدا بشن. البته آمریکا هم اونها رو داره تحریک میکنه. در واقع همین اتفاقی که چینی ها در ونزوئلا حضور دارن، بالاخره با مادورو ارتباط خوبی دارن و اونجا سرمایه گذاری های انجام دادن، در مقابلش در تایوان داره این اتفاق میفته. همه این موضوعات در واقع برمیگرده به بعد از اتفاقاتی که در آمریکا رخ داد و دونالد ترامپ انتخاب شد، سایر رؤسای جمهور در واقع انقدر سفت و سخت و رو کار نمیکردن، اونها هم همین نظرات رو داشتن ولی سعی میکردن با یک پوششی کارهای خودشون رو پیش ببرن. اما ترامپ با توجه به اینکه خیلی آشکار و خیلی واضح در سند امنیت ملی آمریکا هم اومده، یعنی در مورد حضورشون در تایوان صحبت کردن، در مورد اقداماتی که میخوان انجام بدن، با توجه به اینکه ترامپ داره گلف رو میخواد از مسیر زور جلو ببره و اقدامات آشکار و واضحی انجام میده، قطعاً چین در واقع این فرصت رو به آمریکا نخواهد داد که اونا بیان در امور داخلیش و جایی که استان خودش میدونه دخالت بکنن. بنابراین این مسیر یک مسیر ابتدایی است. بله. حتی اگه این تنشا بالاتر بگیره ممکنه باعث رویارویی هم بشه، اما به نظر میرسه که هر دو قدرت اکراه از این دارن که مستقیم وارد درگیری با همدیگه بشن.
بله. حالا سخنگوی
نتیجه گیری اینه که این اقدام چین در واقع همون تنشیه که بین چین و آمریکا وجود داره. ممکنه در مقابلش هم مثلا آمریکایی‌ها بیان یه تحریم چین رو انجام بدن یا در واقع رو تعرفه‌های چین یک نظری دیگه‌ای رو اعمال بکنن. فعلا درگیری چین و آمریکا در حوزه اقتصادی است و سعی می‌کنن به درگیری فیزیکی و جنگی منجر نشه.
بله.
اما تصمیم آمریکا در مورد ونزوئلا ممکنه این موضوع رو شدیدتر هم بکنه.
بسیار عالی. حالا با توجه به اینکه اکثر صادرات فناوری جهان و اصلا ساخت ریز تراشه‌ها مادرهای الکتریکی توی تایوان داره انجام میشه، میشه از این نظر هم به قضیه نگاه کرد که آمریکا دنبال تحت سلطه گرفتن بزرگترین مرکز ساخت این مدل وسایل هم هست؟
بله، این که هست. میبینید آمریکایی‌ها بالاخره هر جا بتونن اونجا نفوذی داشته باشن و بالاخره اونا هم اقتصادی و سرمایه‌داری فکر میکنن. اما نکته که وجود داره، ترامپ دیگه واقعا دنبال زورگوییه، یعنی دنبال اینه که چیزهایی هم که مال آمریکا نیست اونها رو هم در واقع به دست بیاره و خودش میگه من از طریق در واقع سرد دارم کارم رو پیش میبیرم ولی از ابزار سخت استفاده میکنم. در تایوان خب یه قابلیت هایی داره، هم به لحاظ در واقع این تکنولوژی هایی که داره، اما بیشتر از موضوع اقتصادی جای پای آمریکاست. یعنی آمریکا میخواد در کنار رقیب خودش در سطح جهانی یه جاپایی در حیات خلوت چین پیدا بکنه و جاپای چین و روسیه رو از ونزوئلا مثلا قطع بکنه.
درسته.
این در واقع یک رقابتی که بین این دوتا ابرقدرت جهانی داره شکل میگیره که به نظر من میرسه که ترامپ حوصله جنگ های بلند مدت رو نداره. یعنی اگرم بخواد میخواد در واقع با یک تهدید و با یک در واقع نمایشی یه اتفاقاتی در ونزوئلا و تایوان بیفته که من فکر میکنم که اون اتفاقاتی که ایشون دنبالش هست به اون صورتی که پیشبینی کرده نخواهد افتاد، چون در ونزوئلا هم در واقع که این کسانی که ضد غرب هستن تعدادشون کم نیست، یعنی هم حاکمیتش و هم 70-30 تقریباً در ونزوئلا، یعنی 70% طرف مادورو هم 25% طرف در واقع خطر هستن. اونجا که در واقع این اتفاق داره میخواد بیفته. در تایوان هم چین تسلط کافی رو تایوان داره، یعنی اینجوری نیست که آمریکا بتونه هر کاری رو بخواد رقم بزنه. من به نظرم آمریکا دنبال مزه کردن کاری که بتونه آیا میتواند از منافع این دو کشور بهره ببره یا نه.
بسیار عالی. با توجه به اینکه حالا سر فلزات کمیاب هم چین آب پاکی رو دست شیخ و هم مالزی اومد این کار انجام داد، بالاخره کشوری که داره پیوریفای میکنه این فلزات کمیاب رو، داره خالص سازی میکنه، اون هم موافقت نکرد.
بعضی هم داره نشون میده که اگر آمریکا اقدامی نکنه، چین داره به لحاظ اقتصادی و نظامی در سالهای آینده از آمریکا رد میشه. یعنی
بله.
اقتصادی که خیلی وضع چین بهتره به لحاظ نظامی هم چین اون مانوری که برگزار کردن و امکاناتی که اونجا رو نمایی شد به لحاظ جنگنده ها و ابزارهای نوین جنگی، خود این نشون میداد که چین از تک قطبی اقتصادی خارج شده، هم در عرصه نظامی داره خوب فعالیت میکنه، هم در عرصه فرهنگی و اجتماعی و تولید نرم افزارهای مختلف. بنابراین آمریکایی‌ها حراس دارن که دیگه اون تک قطبی جهان رو کاملا نه روی کاغذ بلکه در عرصه میدانی هم دست بدن. بنابراین این کارهایی که شما دارید میبینید انجام میده ناشی از حراسیه که اینها دارن.
بسیار عالی. پس ما شاهد یک روسیه و اوکراین دیگه توی چین و تایوان نیستیم فعلا.
فعلا با توجه به اینکه چین خیلی قدرتمند هست و تسلط کافی رو تایوان داره، من فکر می‌کنم اینها در واقع تنش‌هایی که از ونزوئلا داره کشیده
میشه تایوان. درسته.
یعنی اونجا آمریکا نمیتونه کاری انجام بده، هی تهدید میکنه، اتفاقی نمیفته، اومده تایوان رو یه قلقلکی داره میده که بتونه یه امتیازاتی در ونزوئلا به دست بیاره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای البرزی عزیز.
سلامت باشید.
واسه کردین. متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
خواهش
می‌کنم. دوستان خوبم، در مورد تنش‌های لفظی چین و آمریکا و که منجر شد البته به تحریم 20 شرکت و 10